هم تولیدشون رو با سرعت بالا در واقع وارد بازار میکنن، وارد شبکه‌های توزیع میکنن. عملا روغن خوراکی که وارد بازار میشه به قیمت گذشته هستش و هیچ گونه تغییر قیمتی رو نخواهیم داشت. من هم از همینجا به همه مردم ایران اطمینان میدم که ما در ارتباط با تامین روغن هیچ گونه مشکلی نداریم، به اندازه کافی ذخایر داریم، اندازه کافی موجودی در کارخانجات داریم و موجودی در انبارها رو هم داریم که به زودی در واقع در شبکه توزیع به دست مصرف کنندگان میرسه.
کمبود چند روزه روغن شاید تلنگری برای سیستم ناظر و توزیع این کالای اساسی بود که نیاز بازار رو زودتر از خالی شدن قفسه‌های فروشگاه‌ها تامین کنند.
شما شنونده عزیز هم اگر که پیام یا پیشنهادی دارید میتونید به 30610 با ما در میون بگذارید.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
سیاسی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی، پیک بامدادی.
و به گفته مسئولان با اجرای طرح هوشمندسازی یارانه نان و ارتقای بهره‌وری در واحدهای نانوایی علاوه بر جلوگیری از قاچاق آرد بیش از 3 میلیون تن از واردات گندم کاهش پیدا میکنه. موضوع توزیع آرد اما این روزها با موزلی روبرو شده که برخی از کیسه های آرد دولتی به انبارهای جدا از واحدهای نونوایی منتقل میشه. همکارم صادقی گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
اگر این چند وقت به نانوایی ها سر زده باشی، صفهای شلوغ و شلوغی های بی سابقه ای دیده، شلوغی که نتیجه تعطیلی تعداد زیادی از نانوایی ها و پخت نکردن برخی دیگر است.
ما هر سری که میایم میگن که آرد نیست، همیشه میگن نون نداریم.
طرف ساعت 8 صبح نون میپزه، 7 صبح نون میپزه، ساعت 12 نشده میبنده.
اما در تعدادی از آنها که بازند و پخت میکنند، از وزن نان کم گذاشته میشود. جواهری بازرس سازمان صنعت معدن و تجارت:
60 گرم سبکه، یعنی شما از هر سه تا لواش یکیش رو نگر میداری دو تاشو میده به مردم.
سبکی یعنی نانی که باید 180 گرم باشد 115 نهایتا 120 گرم فروخته میشود، تازه اگر پخت کنند و نان بفروشند، چرا که این روزها سود اصلی در تعطیلی نانوایی هاست.
آردش رو میفروشن،
روزی 12 تا کیسه طرف سهمیه داره توی کوچه، داخل کوچه سه تاشو نمیپزه.
عسکری بازرس سازمان جهادی کشاورزی:
اینا میخوان آرداشون رو یه جورایی رد میکنن، یعنی به صورت آزاد دارن میفروشن.
آمارها میگوید به هر نانوایی به طور متوسط روزی 10 کیسه آرد سهمیه‌ای میدهند که اختلافش با آرد آزاد 600 هزار تومان است. چهرقانی بازرس سازمان صنعت معدن و تجارت:
شما هر نونوایی که توی شهر میبینی ماهیانه 180 میلیون تومان مال دولت هزینه داره. حالا شما اینا بیاید در عدد 90 هزار در سطح کشور ضرب کنید، ببینید چه عدد هنگفتی میشه که این عدد از جیب مردم داره میره تو جیب شبکه توزیع که معلوم نیست واقعا کجا میره.
پولش شاید معلوم نشود، اما آردی که در نانوایی ها گم میشود معمولا سر از انبارهای بینام نشان در نمی‌آید. یکی در انتهای یک جاده خاکی، جایی که حداقل 1100 گونی آرد دپو شده.
کیسه آرد شما نوشته نوع آرد صنف و صنعت پخت بربری 18%. حالا نحوه اینکه شما از کجا تونستید دسترسی به این پیدا کنید برای ما جای سوال.
دپویی از آردهای قزوین، کنگاور، گنبد و احتمالاً هر جایی که بار می‌خورده. آنچه مشخص است اینکه آرد سالهاست فقط با حواله فروخته می‌شود، نه بی‌نام و نشان. نیرومند معاون اجرایی تعزیرات حکومتی استان:
در واقع انباری بوده برای احتکار آرد و شکر.
هنوز معلوم نیست چه تعداد از این انبارها در سطح شهر و کشور وجود دارد، اما اگر می‌خواهید بدانید در آنها چه اتفاقی می‌افتد به این محاسبه ساده توجه کنید. تا همین هفته پیش کل موجودی این انبار 7.3 میلیون قیمت داشت. مالکانش دست به سیاه و سفید نزدند، فقط آرد را دپو کردند. یک شبه قیمتش 10 برابر شد، نزدیک 700 میلیون. اما آنچه تحمل نشدنی است بازی این مالکان و متخلفان با سفره و نان مردم است.
متشکرم که پیک بامدادی رو شنیدید. لطفاً موضوعهای پیشنهادی خودتون رو برای پیگیری خبرنگارای پیک بامدادی با 30610 با ما در میون بگذارید. متشکرم. خدا نگهدار.
FM 90 MHz.
AM 558 کیلوهرتز.
ایران را بشنویم.
شنوندگان محترم، ارتباط تلفنی برقرار شد با جناب دکتر محسن خجسته‌مهر، معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران. اجازه بدید مقدمه صحبت ایشون تقدیم شما بشه، بعد راجع به نمایشگاهی که پیش رو داریم خدمت شما گزارشی رو تقدیم خواهیم کرد. آقای دکتر سلام بر شما، شما و شنوندگان گرامی رادیو ایران.
سلام علیکم، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همچنین عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو ایران.
درودها بر شما. شنوندگان گرامی خیلی دوست دارن راجع به اتفاقات خوب در زمینه عرصه‌های اقتصادی و صنعتی بشنون. شما اونها رو با چه خبرهایی روبرو میکنید؟
عرض کنم حضور جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، انشالله در نمایشگاه 26 که از تاریخ 23 الی 26 اردیبهشت ماه انشالله در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برگزار خواهد شد، مردم عزیزمون رو در جریان آخرین وضعیت اقتصاد نفت و گاز و دیپلماسی انرژی و همه وجوه مربوط به توانمندی‌های مردم عزیز ایران در عرصه‌های اقتصادی و صنعتی انشالله در جریان قرار خواهیم داد.
جناب دکتر خجسته‌مهر، آیا تو این 2.5 سال مربوط به کرونا ما چنین نمایشگاهی نداشتیم؟
متاسفانه به دلیل وضعیت کرونا، بعد از کرونا این اولین نمایشگاه هست که برگزار میشه و خوشبختانه هم مردم مشتاق فراوان هستند و هم شرکت ملی نفت ایران با انگیزه کافی تمام تلاش خودش رو به کار گرفته که انشالله بهترین نمایشگاه رو در معرض دید و نگاه همه صنعتگران، متخصصان و صاحب نظران و مردم ایران قرار بده.
آقای دکتر، خیلی از شرکت‌های تازه پایی هستند. آیا این نمایشگاه برای شرکت‌های تازه پا که چه شرکت‌های دانش بنیان هستند، چه شرکت‌هایی که از فناوری‌های روز برخوردار هستند هم میتونه ثمر داشته باشه یا فقط برای شرکت‌های مادر؟
این سوال به جایی بود جناب علی فرمودید. ما امسال متفاوت از گذشته، هم به لحاظ موقعیت مربوط به جا و مکان و هم به لحاظ طراحی و هم به لحاظ در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان موقعیت خاصی دیدیم، به طوری که در نمایشگاه 26 حدود 100 تا شرکت دانش‌بنیان و استارتاپ انشالله حضور خواهند داشت و این یه رکوردی هست برای اولین بار. و همچنین 20 تا از دانشگاه‌های مطرح کشور در این نمایشگاه حضور خواهند داشت و این نمایشگاه فرصت مناسبی است برای شرکت‌های دانش‌بنیانی که تازه می‌خوان رشد بکنن و این مخصوص به شرکت‌های قدیمی نیست، اتفاقاً متناسب با تحولاتی که در عرصه شرکت‌های دانش‌بنیان به وجود اومده، چهره‌های جدیدی از شرکت‌های دانش‌بنیان و موفق انشاءالله در این نمایشگاه حضور خواهند داشت و این یکی از وجوه نمایشگاه 26 خواهد بود.
خیلی متشکرم آقای دکتر. پس این قول رو می‌گیریم که انشاءالله در روزهای برقراری نمایشگاه هم بتونیم از طریق رادیو سراسری ایران با شما ارتباط بگیریم و گزارش‌های بروز رو دریافت بکنیم.
خیلی متشکرم، ما در خدمت شما هستیم.
زنده باشید. شنوندگان گرامی، گفتگویی بود با جناب دکتر محسن خجسته‌مهر، معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران.
FM 90 مگاهرتز. AM 558 کیلوهرتز.
ایران را بشنویم.
وقتی ما این جمعمون جمعه تره، یعنی دلپذیر تره، نهارش ظهر تره، دیگمون گود تره، یعنی دلپذیر تره،
چینیمون گلدار تره،
لقممون بزرگ تره، یعنی دلپذیر تره. میدونی چرا؟
آخه نخودش گرد تره،
لوبیاش توپل تره، یعنی دلپذیر تره،
ربشم گوجه تره.
دلپذیر همیشه خوشمزه تره، هرچی دلپذیر تره بهتر تره.
اگه اهل دل باشی زندگی دلپذیر تره.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
شنوندگان عزیز، لطفاً صدای گیرنده های خود را بیشتر کنید. رونیکس، مجموعه کامل از انواع ابزارآلات حرفه‌ای و با کیفیت، با تنوع بی‌نظیر، خدمات پس از فروش متمایز و قیمتی منصفانه در کلیه ابزار فروشی های سراسر کشور. رونیکس، آخرین ابزاری که می‌خرید.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
به سایت رادیو ایران مراجعه کنید.
رادیو ایران.ir
و شما هم یک ایران یار شوید.
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
روی خط ورزش،
به نام خدا. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو ایران و علاقمندان ورزش. برنامه زنده روی خط ورزش از این لحظه شروع شد. من امروز به جای دوست خوبم مصطفی حسینی همراه شما هستم در برنامه روی خط ورزش. آقای احسان زاره تهیه کننده ماست و سرکار خانم بزی هم صدا بردار. پل ارتباطی ما با شما شنوندگان محترم سامان پیمکی 3900 خواهد بود. بریم به سراغ مطالبی از فوتبال کشورمون. نام علیرضا بیرانوند دروازه‌بان ملی پوش فوتبال ایران در میان بازیکنانی قرار گرفته که با وجود نقل و انتقال پرسر و صدا در رقابت‌های فوتبال لیگ باشگاه پرتغال عملکرد ناامیدکننده‌ای داشته. رسانه‌های پرتغال و به ویژه روزنامه ابولا مطلبی رو درباره علیرضا بیرانوند منتشر کردند و نوشته که این روزنامه با توجه به اینکه باشگاه بوآویشتا قرارداد رافائل براکالی دروازه‌بان خودش رو برای فصل آینده تمدید کرده، که البته این دروازه‌بان هم دروازه‌بانی پرسن و سال در تیم بوآویشتا به شمار میاد، احتمال جدایی علیرضا بیرانوند از این تیم قوت گرفته. با اعلام آقای حمید استیلی مدیر تیم ملی فوتبال کشورمون، دو مربی جدید به کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران اضافه خواهند شد. قرار است که آقای دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 23 اردیبهشت برای بررسی بازی‌های هفته‌های پایانی رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر کشور و همچنین بررسی شرایط آغاز اردوی تیم ملی فوتبال به ایران برگرده و قراره که دو مربی جدید که یکی از اونها هم کروات خواهد بود روی نیمکت مربیگری تیم ملی بنشینند. البته یکی از این افراد در بحث تصاویر ویدیویی و آنالیز در تیم ملی فوتبال ایران فعالیت خواهد کرد. مسابقه دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و کانادا و همینطور بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران برابر آلبانی رو باید تقریبا قطعی بدانیم، ولی هنوز حریف سوم تیم ملی فوتبال ایران در بازی‌های دوستانه خرداد ماه آینده مشخص نیست و بسیاری از علاقمندان و کارشناسان فوتبال نگران وضعیت آماده سازی یوزهای ایرانی هستند قبل از شرکت در رقابت‌های مهم جام جهانی، با توجه به اینکه زمان بسیار اندکی است و برخلاف جام‌های جهانی قبل تیم‌های ملی فرصت بسیار کمی خواهند داشت قبل از شروع مسابقات برای برپایی اردوهای آماده سازی. چند خبر کوتاه از تیم فوتبال پرسپولیس بشنوید. محمد محمدی از محمد نوری سرگروه سابق تیم فوتبال پرسپولیس برای بر عهده گرفتن مدیریت آکادمی باشگاه پرسپولیس برنامه خواسته. معاون ورزشی باشگاه یعنی آقای محمد محمدی که به تازگی هم به این سمت منصوب شده و پیش از این در تیم ملی امید ایران فعالیت میکرد، رابطه دوستانه و صمیمانه با محمد نوری و همینطور رضا درویش داره مدیر عامل باشگاه و از آقای درویش خواسته که محمد نوری رو به عنوان یکی از گزینه‌های مدیریت آکادمی باشگاه پرسپولیس قرار بده. از تیم سرخپوش تهرانی این نکته رو هم بشنوید که ممکن است درهای خروجی باشگاه پرسپولیس خیلی زود به رامین رضاییان نشان داده بشه، بازیکنی که با سر و صدای بسیار زیاد از کشور قطر به ایران آمد و پیراهن تیم فوتبال پرسپولیس رو پوشید، بازیکن سابق تیم اصیلیه قطر، ولی با توجه به عملکرد نه چندان تاثیرگذارش در تیم فوتبال پرسپولیس و حاشیه‌ای هم که ایجاد کرد در بازی قبلی مقابل تیم فوتبال ذوب‌آهن هنگام تعویض، علارغم اینکه تنها مدافع راست تیم یحیی گل محمدی به شمار میاد، ممکنه که در انتهای فصل مجبور به جدایی از این تیم بشه. شنیدیم که مرتضی پورعلی گنجی در آستانه حضور در رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر ایران قرار گرفته و چند باشگاه سرشناس هم به مرتضی پورعلی گنجی پیشنهاد دادن که به این تیم‌ها بپیونده. با توجه به اینکه در سال منتهی به رقابت‌های جام جهانی قرار داریم، مرتضی پورعلی گنجی هم تمایل داره با حضور در فوتبال ایران بیشتر دیده بشه، در نزدیکی آقای اسکوچیچ باشه سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و بخت حضور در رقابت‌های جام جهانی آینده را از دست نده. درباره همین بازیکن مرتضی پورعلی گنجی نکته هم اضافه بکنم که او آخرین بار عضو تیم شنزن چین بوده و در حال حاضر تیمی نداره. بریم سراغ تیم فوتبال استقلال که روز شنبه در هفته 27 رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشور با تیم فولاد خوزستان مسابقه مهمی رو برگزار خواهد کرد و این بازی تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت در سرنوشت قهرمانی رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر ایران در این فصل. و یکی از افرادی که خیلی تمایل داره در بازی‌های آینده تیم فوتبال استقلال گل بزنه کوین یامگاس که 4 مسابقه سرنوشت ساز رو این بازیکن سیاه چرده پیش رو خواهد داشت تا شاید بتونه که عنوان آقای گلی رو بگیره از گادوین منشا مهاجم تیم فوتبال مصر رفسنجان. در حال حاضر منشا با 13 گل در صدر جدول قرار داره و کوین یامگان با 10 گل پشت سر او خودنمایی میکنه. اما نکته هم به اطلاع شما شنوندگان محترم برسونم در خصوص بحث باشگاه گلگوهر سیرجان و اون بازیکن گابونی باگناما یا باگناما که خب به هر حال نام‌های مختلفی هم در رسانه‌ها بیان شده بود برای خطاب کردن این بازیکن. در نهایت بحث تجدید نظر در رأی اعلام شده و امتیازهایی که به حساب سه تیم استقلال، پیکان و سپاهان واریز شده منتفی شد و کمیته استیناف فدراسیون فوتبال درخواست اعاده دادرسی پرونده بازیکن باشگاه گلگهر را رد کرد تا تغییری در امتیازها رخ نده در جدول مسابقات فوتبال باشگاه‌های برتر ایران. تیم فوتبال شباب الاهلی دبی در حضور دو بازیکن ایرانی خودش با شکست خانگی در رقابت‌های فوتبال لیگ باشگاه‌های امارات مواجه شد. در هفته 23 رقابت‌های فوتبال لیگ باشگاه‌های امارات دیروز تیم شباب الاهلی 2-1 از النصر شکست خورد که در این مسابقه احمد نوراللهی در ترکیب اصلی شباب الاهلی بازی کرد و مهدی قائدی هم به عنوان سومین بازیکن تعویضی این تیم از دقیقه 72 وارد زمین شد. مهلت پرداخت وجه و تکمیل فرایند خرید بلیت مسابقات ایران در جام جهانی 2022 قطر تمدید شد. فدراسیون فوتبال اعلام کرد که مهلت پرداخت وجه و تکمیل فرایند خرید بلیت برای برندگان قرعه کشی صبح روز چهارشنبه یعنی روز گذشته به پایان رسید، اما با توجه به برخی موانع و مشکلات شیوه انتقال پول از ایران به خارج از کشور و به ویژه اینکه خب خیلی ها دوست داشتن که سریع هم مبالغ رو واریز بکنن، این مهلت تمدید شده و کسانی که به هر حال توانستند که بلیط های رقابت جام جهانی تهیه بکنند برای پرداخت وجه هنوز فرصت خواهند داشت. البته برای یک کسب اطلاع بیشتر با فدراسیون فوتبال میتونن در ارتباط باشن، حالا چه از طریق تارنمای فدراسیون چه از طریق روابط عمومی. یکی از شنوندگان ما آقای عباس صادقی نوشته که داوران هفته 27 رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشور رو معرفی بکنید و بگید که به هر حال کدام داوران کدام مسابقات فوتبال باشگاه‌های برتر ایران رو سوت خواهند زد. چشم، حتما به اطلاع شما شنوندگان محترم میرسونیم. اتفاقا دو روز قبل بود که اسامی داوران مشخص شد. آقای مهدی سیدعلی داور مسابقه تیمای هوادار و فجر سپاسی خواهد بود، آقای محمد حسین ترابیان قاضی مسابقه تیمای نفت مسجد سلیمان و نساجی، آقای عرض بکنم خدمتون که ایمان کهیش اگه اشتباه نکنم داور مسابقه تیمای آلومینیوم و صنعت نفت آبادان، آقای حمید حاج ملک داور مسابقه تیمای مثل رفسنجان و گلگهر سیرجان، آقای محمد حسین زاهدی فر داور مسابقه تیمهای فولاد و استقلال خواهد بود، آقای احمد محمدی قاضی مسابقه تیمهای شهر خودرو پیکان، آقای امیر سامان سلطانی داور مسابقه زاباهن تراکتور و آقای بیژن حیدری هم داور مسابقه مهم تیمهای پرسپولیس و سپاهان اصفهان. یکی از شنوندگان محترم نوشته که آیا شهاب زاهدی به پرسپولیس باز خواهد گشت؟ شهاب زاهدی بعد از اتفاقاتی که در کشور اوکراین افتاد به رقابت‌های فوتبال لیگ مجارستان رفت و توانسته که در رقابت‌های فوتبال لیگ مجارستان هم بسیار خوش بدرخشه. حالا صحبت‌های به میان آمده که با توجه به اینکه او پیش از این به تیم ملی فوتبال ایران دعوت شده که برگرده به رقابت‌های فوتبال باشگاهی در کشورمون، ولی به هر حال هنوز چیزی مشخص نیست و این بازیکن عضو تیم فوتبال پوشکاش در رقابت‌های لیگ باشگاه‌های مجارستانه. شنوندگان محترم همراه برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران هستید، برنامه که روزهای شنبه تا پنجشنبه ساعت 8:40 تا 9 صبح تقدیمتون میشه از این شبکه. بریم به سراغ رشته ورزشی شطرنج به عنوان اولین مطلب در بخش خبرهای منهای فوتبال برنامه امروز روی خط ورزش. علیرضا فیروزجا شطرنج باز مطرح کشورمون در رقابت رومانی به یک تساوی دیگر دست یافت و برابر شهریار مدیاروف سوپر استاد بزرگ آذربایجانی به تساوی رضایت داد. البته این نکته رو بگیم که برای علیرضا فیروزجا این چندمین تساوی پی در پی به شمار میاد و فعلا با عملکرد خودش حدود 9 واحد یا ریتینگ رو از دست داده. پنجمین هفته سوپرلیگ سبک‌های آزاد کاراته در دو بخش بانوان و آقایان امروز و فردا در مجموعه ورزشی کپکانیان برگزار خواهد شد و ورزشکاران در رشته ورزشی کاراته با هم روبرو میشن در تیم‌های مختلف. در حالی که جودو ایران همچنان با مسئله تعلیق از حضور در فعالیت‌های بین‌المللی روبروست و معلوم نیست که چه زمانی میتونن که جودوکاهای ما دوباره روی تاتامی برگردن و با حریفانشون روبرو بشن در رقابت‌های بین‌المللی مختلف، تیم ملی جودو کشورمون در رقابت چند جانبه بغداد شرکت کرد که به یک نشان طلا، 2 نقره و 4 برنز دست یافت و البته برای جودوی ایران مسابقات کشورهای اسلامی که در قونیه ترکیه برگزار خواهد شد اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت، چون بحث حضور در بازی کشورهای اسلامی مستثناست از تعلیق فدراسیون جودوی ایران و در اون مسابقات بچه های تیم ملی جودو میتونن که دوباره خودشون رو نشان بدن و از نظر روحی و روانی هم به شرایط آرمانی برسن در مساف با رقبای بین‌المللی خودشون. اما در این رقابتهایی که در کشور عراق انجام شد، تیم‌های ملی ایران، عراق، مراکش، تونس، ترکیه، اردن، کویت، سوریه و لیبی حضور داشتند. سومین دوره رقابت‌های آزاد رشته ورزشی تیراندازی، البته معوقه، از سال 1400 در رشته تپانچه 10 متر بادی زنان برگزار شد در رده‌های سنی مختلف که در بخش بزرگسالان خانم زینب توماری از گیلان، گلنوش سبقت اللهی ورزشکار مطرح ما از استان اصفهان و هانیه رستمیان دیگر ملی پوش ما از استان مازندران به ترتیب اول تا سوم شدند. بریم به سراغ فوتبال در آن سوی مرزها و همه نگاه ها دیشب به سرزمین چکمه بود و ورزشگاه المپیک روم که در حضور بیش از 68,000 تماشاگر که حد نصابی منحصر به فرد به شمار میامد تا سالهای اخیر در مسابقه نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه ایتالیا، تیمهای یوونتوس و اینتر مقابل هم سفارایی کردند. در این رقابت که بازی به وقت اضافی رفت و تساوی 2-2 در پایان 90 دقیقه حاصل شد، تیم فوتبال اینتر توانست که 4-2 یوونتوس رو از پیش رو برداره و عنوان قهرمانی از آن خودش بکنه و برای تیم فوتبال یوونتوس حالا هم سری آ از دست رفته، هم رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا و هم جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایتالیا و فصلی بدون جام رو پشت سر می‌گذاره. آقای آلگری که دیشب هم اخراج شد به خاطر اعتراض به عملکرد داور و درگیری با کادر مربیگری تیم فوتبال اینتر. اینتر تا قبل از رقابت‌های فوتبال سری آ یک جام رو تصاحب کرد. یکی از شنوندگان ما آقای شاهین حاجی‌لو از خوی نوشته که فینال مسابقات یا بازی نهایی رقابت لیگ قهرمانان باشگاه اروپا چه زمانی انجام خواهد شد؟ 7 خرداد ما منتظر جدال تیم‌های لیورپول و رئال مادرید باشید. اما در رقابت‌های فوتبال دسته برتر باشگاه‌های انگلستان، این تیم منچستر سیتی آقای گواردیولا به نظر میرسه که نمیخواد پا پس بکشه و همچنان به عنوان مدعی کسب به عنوان قهرمانی رو به جلو حرکت میکنه. دیشب تیم منچستر سیتی 5-1 وولورهمپتون رو از پیش رو برداشت و در این مسابقه کوین دبروینه 4 گل به ثمر رسوند و 1 گل هم رحیم استرلینگ زد و برای سومین بار در طول یک فصل دو بازیکن از یک تیم توانستن در یک مسابقه از رقابت‌های فوتبال دسته برتر باشگاه انگلستان 4 گل بزنن، گابریل ژسوس و کوین دبروینه. خیلی متشکرم که شنونده برنامه امروز روی خط ورزش هم بودید. آخر هفته خیلی خوب براتون آرزو می‌کنیم. تا شنبه 8:40 دقیقه خدا نگهدار.
FM 90 MHz AM 558 کیلوهرتز
ایران را بشنوید.